ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بوریس جانسون از مقام نخست وزیری بریتانیا استعفا داد. وزارت دفاع بریتانیا از رهگیری و کشف سلاح‌های پیشرفته ایران در آب‌های بین‌المللی خبر داد. و ایران، روسیه و چین برای برگزاری رزمایش نظامی در ونزوئلا آماده می‌شوند. بوریس جانسون که در روزهای گذشته با انتقادات گسترده‌ای از طرف اعضای دولت و نمایندگان حزب محافظه‌کار در مجلس روبرو شده بود، از مقام نخست وزیری و رهبری حزبش استعفا داد. نخست وزیر بریتانیا در نطق استعفای خود اینطور گفت: I know that there will be many people who are
relieved. می‌دانم که بسیاری از مردم خیالشان راحت شده، بعضی هم سرخورده شدند. می‌خواهم بدانید که من چقدر غمگینم که بهترین شغل جهان را ترک می‌کنم، اما به هر حال اینجوری شد.
بوریس جانسون 58 ساله نزدیک به 3 سال نخست وزیری بریتانیا را بر عهده داشت. با استعفای او، حزب محافظه‌کار باید رهبر جدید و در نتیجه نخست وزیر آینده بریتانیا را تعیین کند. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد با رهگیری قایق‌های تندروی ایران موفق به کشف محموله‌های از سلاح‌های پیشرفته در آب‌های بین‌المللی شده است. بر پایه بیانیه وزارت دفاع بریتانیا، ناو مونتروز در یک رشته عملیات توانسته ده‌ها محموله حاوی سلاح‌های پیشرفته از جمله موشک‌های زمین به هوا و موتور موشک‌های تهاجم زمینی کروز را توقیف کند. بر این بیانیه، زمان انجام این عملیات بهمن و اسفند سال گذشته اعلام شده است. وزارت دفاع بریتانیا میگوید از مشابه برخی موشک‌های کروز کشف شده در حملات اخیر حوثی‌های یمن به عربستان و ابوظبی استفاده شده است. اطلاعیه وزارت دفاع بریتانیا یک روز پس از اعلام خبر جاسوسی و بازداشت چند دیپلمات و دانشمند غربی در ایران منتشر می‌شود. اندیشکده مرکز جامعه آزاد امن از آماده شدن ایران و روسیه و چین برای اجرای رزمایش‌های نظامی در آمریکای لاتین و دریای کارائیب به میزبانی ونزوئلا خبر داد. سایت واشنگتن فری بیکن با استناد به این گزارش نوشته دولت چپگرای ونزوئلا میزبان این رزمایش خواهد بود. این مانور بزرگ قرار است اواسط ماه اوت حدود یک ماه دیگر با شرکت نیروهای نظامی 10 کشور انجام شود. بنابراین گزارش، در حالی که نیروهای نظامی روسیه درگیر جنگ در اوکراین هستند، بخشی از آنها برای مشارکت در رزمایش یاد شده راهی آمریکای جنوبی خواهند شد. سخنگوی دانشگاه کوپرنیک به رادیو فردا میگوید شهروند لهستانی که اطلاعات سپاه از بازداشت او در کویر شهداد همراه با دیپلمات‌های خارجی خبر داده است، در اواخر تابستان گذشته بازداشت شده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در مورد این تبعه لهستانی نوشته است که او به عنوان گردشگر همزمان با یک تست موشکی به کرمان و منطقه شهداد می رود و اقدام به نمونه برداری از خاک، آب، سنگ، نمک و گل کرده است. سخنگوی دانشگاه کوپرنیک در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که ماچی والچاک به 3 سال زندان محکوم شده است. سفیر بریتانیا در ایران در پیامی توییتری بازداشت معاونش را تکذیب کرد. سایمون شرکلیف در این پیام گزارش‌ها درباره بازداشت معاون خود را جالب خوانده و گفته است معاونش حدود 6 ماه قبل و پس از پایان مأموریتش ایران را ترک کرده است. چهارشنبه شب سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در اطلاعیه از دستگیری چند دیپلمات خارجی در منطقه کویر شهداد خبر داد. این سازمان مدعی شد دیپلمات‌های بازداشت شده در حال جاسوسی از خاک منطقه‌ای نظامی بودند. رسانه‌های ایران نیز از بازداشت یک دانشمند لهستانی و همسر وابسته فرهنگی اتریش خبر داده بودند. دولت اتریش تاکنون به دستگیری احتمالی یکی از شهروندانش در ایران واکنشی نشان نداده است. همونطور که در خبرها هم شنیدید، بریتانیا روز پنجشنبه امروز از توقیف چند محموله حامل موتور موشک‌های پیشرفته ساخت ایران به وسیله نیروی دریایی سلطنتی این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بیانیه دولت بریتانیا از این جهت قابل توجه است که شواهدی محکم و کم سابقه را در زمینه اثبات حمایت تسلیحاتی جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن به دست می‌دهد. پیشتر در این رابطه گفتگویی داشتم با حسین آریان، کارشناس امور نظامی ساکن بریتانیا.
ارسال سلاح و تجهیزات از سوی جمهوری اسلامی به حوثی‌ها موضوع جدیدی نیست. این سالهای ساله که از طرق مختلف ادامه داره. ایران انواع اقسام کمک‌ها رو به حوثی‌ها ارائه داده، چه مستقیم و چه از طریق کمک حزب الله و موشک‌های معمولا کروز هست که به حوثی‌ها داده میشه یا قطعاتش داده میشه و در اونجا اینها رو مونتاژ میکنن، سرهم میکنن، یا اینکه موشک‌های زمین به هواست و حتی پهپادها. از این سلاح‌ها حوثی‌ها علیه اهدافی در عربستان سعودی استفاده میکنن، چندی پیش علیه اهدافی در ابوظبی استفاده کردن و در مجموع به بهترین وجه حوثی‌ها از این کار استفاده میکنن برای ضربه زدن به ویژه به عربستان سعودی.
اونطور که در بیانیه وزارت دفاع بریتانیا آمده، این دو محموله اوایل سال جاری میلادی یا زمستان گذشته کشف شده. چرا وزارت دفاع بریتانیا الان این خبر رو اعلام میکنه؟
شاید به خاطر فشار آوردن بیشتر به جمهوری اسلامی یا اینکه تغییری در موضع بریتانیا نسبت به جمهوری اسلامی ظاهر شده که در گذشته زیاد انتقاد نمیکردن در رابطه با حوثی‌ها، ولی طبق قطعنامه سازمان ملل یعنی 22/16 سال 2015 تحریم سازمان ملل قائل شده علیه حوثی‌ها، ولی ایران این کار رو میکنه. حالا چه از طریق بندر جاسک یا به حساب یکی از بندرهای جنوب ایران با لنج مستقیم میفرسته، چند سال پیش این رو از طریق اون استان المهره که مال یمن هست و چسبیده به عمان از اون طریق میفرستاد، ولی گزارش هایی هم ما داشتیم که این سلاح و تجهیزات از طریق سومالی فرستاده میشه، برای اینکه سومالی چند بخش است و هر کدومشون برای خودشون یک حاکمیت مستقلی دارن یا اینجوری فکر میکنن، از اون طریق داده میشه. ولی این موشکایی هم که اخیراً نیروی دریایی بریتانیا در مورد صحبت میکنه، ناو مونترو اینا رو به حساب کشف کرده، موشکای کروز که موسوم به 351 با بعد 1000 کیلومتر و موتور موشکای زمین به هوای از نوع 385 ساخت ایران بوده، این گونه که در گزارش ها اومده.
یمن الان تحت تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل هست. با این کشف محمول‌هایی که نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا کرده، چه عواقبی ممکنه برای جمهوری اسلامی در پی داشته باشه؟
به هر حال اثر میذاره در وهله اول به کاری که میخواد جمهوری اسلامی بکنه در ارتباط با عربستان سعودی، برای اینکه ما میدونیم که مقام های ایرانی و عربستان سعودی حالا با میانجیگری عراق یا کشورهای دیگه سعی میکنن که از نظر سیاسی برخی از مشکلاتشون رو برطرف بکنن و به هم نزدیک بشن. حتی اخیراً صحبت از بازگشایی سفارتخونه اومده بود که وزیر امور خارجه ایران در مورد صحبت کرده بود. اینا بیشک اثر میذاره. در حال حاضر نوعی آتش بس، یعنی آتش بس برقرار شده بین به حساب دولت یمن و همینطور حوثی‌ها برای دو ماه بود که این حدود اوایل آپریل به پایان رسید و دو ماه دیگر هم این رو قرار است که ادامه بدن، ولی به نظر نمی‌رسه که واقعا یه راه حل دائمی پیدا بشه و به همین جهت ایران از این فرصت داره استفاده می‌کنه و اثراتش بد خواهد بود، هم برای جمهوری اسلامی در گذشته برای ارسال کمک‌های تسلیحاتی و هم به روابط جمهوری اسلامی با عربستان و دیگر کشورهای جنوب خلیج فارس که از این سلاح‌ها علیه اونا همینطور که گفتم در ابوظبی استفاده شد.
نقطه نظرات حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا رو میشنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در پی خیزش دوباره گرد و خاک در تعداد زیادی از استانهای ایران، ده‌ها نفر در استان سیستان و بلوچستان راهی مراکز درمانی شدند. سازمان هواشناسی ایران روز چهارشنبه از وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در 20 استان کشور خبر داده بود. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
در پی خیزش دوباره گرد و خاک در تعداد زیادی از استانهای ایران، ده ها نفر در استان سیستان و بلوچستان راهی مراکز درمانی شدند. ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه 16 تیر ماه اعلام کرد که طی دو روز بالای 350 نفر در منطقه سیستان به دلیل پیامدهای ناشی از گرد و غبار به مراکز درمانی و بیمارستان مراجعه کردند و نزدیک به 50 نفر در بیمارستان بستری شدند. سازمان هواشناسی ایران روز چهارشنبه 15 تیر ماه نسبت به وزش باد شدید همراه با گرد و خاک طی دو روز در 20 استان کشور هشدار داده بود. به گفته کارشناسان محیط زیست، کانون اصلی سامانه گرد و غبار در ایران کشورهای همسایه غربی ایرانند، هرچند کانونهای داخلی ریزگردها نیز به سرعت در حال گسترشند. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، در گفتگویی با رادیو فردا از کانونهای خارجی و داخلی این گرد و غبارها گفت.
طوفان‌های گرد و غبار این روزها در استان‌های مختلف ایران هم منشأ داخلی داره و هم منشأ خارجی داره. ما در خود ایران چیزی نزدیک 270 میلیون هکتار کانون ریزگرد داریم. بخش زیادی از تالاب‌های ما خشک شده. پوشش گیاهیمون رو در مناطق زیادی از دست دادیم و همینطور بخش زیادی از زمین‌های کشاورزیمون یا مراتعمون تغییر کاربری پیدا کردن. به همین دلیل خب طبیعیه که با کاهش آبای زیرزمینی و سرعت گرفتن فرسایش خاک، منابع داخلی تولید ریزگرد بسیار گسترده تر شدن و زیادتر. اما منابع خارجی هم در واقع همیشه عامل بوده و الان با تأثیر تغییر اقلیم، جنگایی که توی منطقه در عراق، در سوریه اتفاق افتاده و بخش زیادی از زمینای کشاورزی اونجا از دست رفته، هم خودشون باز تبدیل شدن به کانونای ریزگرد بسیار گسترده تری. به این ترتیب خب منشأ داخلی و خارجی همدیگر رو تایید کردن و تشدید کردن و آلودگی هوا، آلاینده هایی که در واقع تولید میشه، مثل همین صنایع خودرو، مثل نیروگاهایی که مازوت میسوزونن، هم در واقع عامل مضاعف شدن.
پیش از این نیز عباس علی نوبخت، سرپرست جدید سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران، 5 تیر از افزایش 66% استانهای بیابانی در کشور خبر داده و گفته بود که تعداد استانهای بیابانی ایران از 14 مورد به حدود 21 استان رسیده است و مناطق بحرانی برای ریزگردها نیز 43% افزایش یافته است. اما چرا با همه هشدارها این پدیده گرد و غبار و ریزگردها و مناطق غبارخیز و بیابانی روز به روز بحرانی تر و وسیع تر می شود و در فواصل کمتر اتفاق می افتد؟ اعظم بهرامی،
پراکندگی روزهایی که ایران و بخش زیادی از استانهای مرزی در غرب و جنوب غرب ویژه و حتی خود تهران و در شرق ایران، استان سیستان و بلوچستان، هم به لحاظ پراکندگی روزها و هم به لحاظ قدرت و شدت ریزگردها، ما میبینیم که همه اینا افزایش پیدا کرده. دلیل عمدش هم اینه که خب عملا این بحران پیچیده شده دیگه. در طول سالهای مختلف ایران کاری برای اون کانونای ریزگرد داخلی انجام نداده، مراودات و تعاملات خارج از ایران هم سخته. برای اینکه کشورهایی که درگیر هستن مثل عراق و سوریه و کویت و اینا، روابطی که ایران باهاشون داره، وارد سیستمای تشکیل کمیته‌های مرزی یا تشکیل سازمانی، نهادی بین‌المللی برای مقابله با این ریزگردها اتفاق نیفتاده. به این ترتیب خب وقتی روزهای طولانی شدت گرد و غبارم زیاد بشه، طبیعیه که سلامت مردم به شدت به خطر میندازه، مراجعات بیمارستانی رو زیاد می‌کنه، به سازوکارهای شهری آسیب می‌زنه و خب میتونه بخش زیادی خسارت وارد بکنه. کما اینکه بانک جهانی اعلام کرد که سال گذشته چیزی نزدیک 2.6 میلیارد دلار فقط شهر تهران به خاطر آلودگی هوا خسارت دیده و خب 12000 شهروند هم سال گذشته بنا به آمار وزارت بهداشت فقط در اثر آثار مستقیم آلودگی هوا جونشون از دست دادن.
تغییر شرایط اقلیمی، بروز خشکسالی‌های متعدد، مدیریت نادرست منابع آب و خاک، کاهش پوشش گیاهی و بهره‌برداری غیر علمی از اراضی زراعی مهمترین عوامل فرسایش خاک و بروز طوفان‌های گرد و غبار و ریزگرد هستند. به گفته یک کارشناسان، مهمترین کانون‌های خارجی گرد و غبار نفوذی به ایران کانون‌های در سوریه، عراق و جنوب شرقی عربستان است که در سال‌های اخیر تعداد این کانون‌ها تقریباً 4 برابر بیشتر شده است. در حال حاضر و به گفته دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار در ایران، در زمینه کانون‌های داخلی نیست 23 استان کشور با مساحت 35 میلیون هکتار منطقه غبارخیز دارند و با پدیده گرد و غبار روبرو هستند.
با گزارش کیانوش فرید به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.